با همکاری و همیاری قرارگاه خاتم الاوصیا در حال برنامه‌ریزی هستیم در آموزش پرورش. بزرگترین عملیات کنشگری دانش آموزی است که این 50,000 تا هر کدوم 5 تا 7 نفر عضو دارن، مطالعه میکنن و بعد از مطالعه کنشگری میکنن. نکته دوم تشکل‌های دانش آموزی است. ما بسیج رو داریم، اتحادیه انجمن‌های اسلامی رو داریم و شورای دانش آموزی. همونطوری که میدونید شورای دانش آموزی تبلور اراده دانش آموزانه که دانش آموزان در سراسر کشور شاید چیزی بالغ بر 777,000 دانش آموز رو به عنوان اعضای شورای دانش آموزی انتخاب میکنن. ما امروز روی این که این دانش آموزان اثرگذاری باشن با یک برنامه ای به نام تا اوج که باز هم با همکاری عزیزانمون در مجمع فتح الفتوح داره انجام میشه، یک اتفاق بسیار بزرگی داره رقم میخوره. نکته سوم اینه که مدرسه به عنوان کانون تربیت محله پروژه هایی برای دانش آموزان تعریف کردیم که خود بچه ها برن در محله یک اتفاقی بیفتن. شاید بزرگترین کاری که تو این عرصه افتاده پویش مهر ریاست جمهور هست که بچه ها گروه میشن میرن با هم توی محله کار اجتماعی انجام میدن یا میرن از عناصر مؤثر در اجتماع، اقوامشون، مسجد محلشون، جای دیگه تحقیق میکنن. نتیجه تحقیق میشه یک روایتی که خودشون میگن. حالا این روایت اصلا سمت و سوی نداره، سمت و سوش خود دانش آموز مشخص خواهد کرد. لذا این هم کار بسیار بزرگی. تقریبا تا امروز 400,000 دانش آموز تو این رویداد ثبت نام کردن. و عرضم به خدمت در نحوه اداره مدرسه به عنوان یکی از نکات بسیار مهم، امروز قانونی داره تصویب میشه که دانش آموز به عنوان یکی از اعضای تصمیم گیر در مدرسه حضور فعال داشته باشه. خب این اتفاقات و اتفاقات دیگه‌ای که تقریبا 7-8 پویش جنبی در کنار اینها داره انجام میشه که دانش آموز وارد فضای اثرگذاری بشه و یک اتفاق خوبی رو رقم بزنه. ما در خدمت شما هستیم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم. نکاتی که فرمودید نشون میده که قرار هست که ما یک نگاه جدید و متفاوتی نسبت به نقش دانش آموز، ارزش دانش آموز در نظام آموزشیمون داشته باشیم. یک وقتی هست که ما میایم درباره دانش آموز صحبت میکنیم، یک سری عوامل و نواحی بهش ابلاغ میکنیم، یعنی نظام اداره مدرسه میشه نظام و سیستم اعلامی و ابلاغی. یک وقتی هست نه، نکاتی که شما فرمودید قرار هست نقش دانش آموز ارتقا پیدا بکنه و برسه به اونجا که در اداره تصمیم گیری های آموزشی نقش داشته باشه. چقدر فاصله داریم برای اینکه این موضوعات اجرایی بشه، برای اینکه بتونیم تبدیلش بکنیم به یک فرهنگ؟ یک وقتی هست شما ابلاغ میکنید تا تبدیل بشه فرهنگ و رویه زمان میبره. با خوشبینی نگاهش بکنیم به خیر.
بله، ما نگاهمون باید نگاه خوشبینانه باشه. نگاه کنید، آموزش پرورش یک مجموعه بسیار بزرگه. ما 120,000 مدیر مدرسه داریم. بله. و 600,000 کلاس درس. این فاصله که فرمودید به نظرم فاصله اون تفکر مدیر ماست، معلم ماست با اون واقعیتی که بین دانش آموز قرار داره. هرچی این فاصله مدیر مدرسه من، معلم من نزدیکتر باشه، این اتفاق راحت‌تر رقم می‌خوره. اما هر چقدر اینا چیزای ابلاغی و بخشنامه‌ای نیست، اینا یک چیزهای ارزم به تربیتیه که ما باید با گوشت و پوست و استخونمون درک بکنیم و اعمال بکنیم. از این فاصله که شما میگید، اون فاصله‌ای که در ذهن مدیر من، ذهن معلم من، ذهن همکار من وجود داره، هر چقدر این همکار، معلم، مدیر ما این رو بهتر درک بکنه حتما این اتفاق زودتر رقم میخوره. اما شواهدی که در فضای مدرسه ما امروز داریم میبینیم، نگاه کنید، امروز برای اولین بار شاید امسال یکی از دانش آموزان در برنامه که همیشه دانشجوان با رهبری گفتگو میکردن به عنوان یکی نماینده دانش آموزان صحبت کرد در همین 13 آبان امسال و با رئیس مجلس، با رئیس قوه قضاییه، با نمایندگان و و و مدیران استانی این اتفاق داره خوب رقم میخوره. یعنی الان من رصدی که دارم استانهای مختلف رو میکنم، اینم استاندارها در این گفتگوی دانش آموزی خودشون رو راه میندازن، هرچند تا اون مطلوب فاصله داریم ها، ولی این راه افتاده به نظر من. چقدر دیگه میرسیم به اون نقطه مطلوب، من امیدوارم خیلی نزدیک خواهد بود.
انشالله. متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به جرات بگم که توی این مضیقه زمانی که وجود داره باعث زحمت شد. ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم آنچه که فرمودید به عنوان مطلوب رو بتونیم هرچه زودتر ملموس و عینی در مدارسمون ببینیم، افزایش نقشه به ویژه دانش آموزانمون، این دانش آموزانی که این دوره به هر حال، حالا نکات منفی گفته میشه، نسل هایی که شما اسم بردید راجبش گفته میشه، ولی نشون میده که این نسل نسلی هست که اگر مجهزش بکنیم به علم تدبیر و به رشد عقلی، میتونه کشنده کشور به سمت جلو باشه، پیش برنده کشور به سمت جلو باشه. آرزو موفقیت داریم جناب کورسانی.
ممنون از شما، تشکر میکنم. برای همه شنوندگان عزیز اینجا که ما داشتیم اومدیم، داشت برف میومد و نعمت الهی سرازیر هست، انشاءالله که در این ایام و در این روز عزیز اوقات خوبی رو داشته باشید.
پیروز باشید. متشکرم. جناب حجت الاسلام و المسلمین پوسانه‌ای، مدیر کل محترم فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش و دبیر محترم کمیته فرهنگیان و دانش آموزان ستاد دهه فجر، سپاسگزاریم از حضورتون. صبحتون بخیر باشه، همراه ما باشید با صبح گفته.
زنید راه را این که نگار میرسد، مجد دهید با راوی بحار میرسد.
زنید راه را این که نگار میرسد، مجد دهید با راوی بحار میرسد.
راه دهید یاران مه ده چار را کز روخ نون بخش خونون به نصار میرسد.
راه دهید یاران مه ده چار را کز روخ نون بخش خونون به نصار میرسد.
شده است آسمان غلغل ایست، در جهان انبر و مش می دمد، صندوق یار می رسد.
شده است آسمان غلغل ایست، در جهان انبر و مش می دمد، صندوق یار می رسد.
رونق باب می رسد، چشم و چراغ می رسد، قلم کنار می رود، مهد کنار می رسد.
رونق باب می رسد، چشم و چراغ می رسد، قلم کنار می رود، مهد کنار می رسد.
روانه می رود سوی نشانه می رود، با چه نشستگی پس شهر شکار می رسد.
روانه می رود سوی نشانه می رود، با چه نشستگی پس شهر شکار می رسد.
راه سلام می کند، سر قیام می کند، سبز پیاده می رود، گنچه سوار می رسد.
راه سلام می کند، سر قیام می کند، سبز پیاده می رود، گنچه سوار می رسد.
ای خدا
صبح شما بخیر باشه. در فاصله‌ای که این موسیقی بسیار زیبا و خاطر انگیز داشت پخش می‌شد، من پیامک‌ها رو نگاه می‌کردم. تعداد زیادی پیامک در باب موضوعات مختلفی که ارائه کردیم به دست ما رسیده، موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی همین آموزش و پرورش و دانش آموزانی که داشتیم صحبت می‌کردیم هم تعداد زیادی پیامک رسیده. چند ده پیامک هست، حالا نمیشود خواند، ولی من تشکر کنم از دوستانی که حالا بعضن 3-4 پیامک هم فرستادن. آقای عبدی، آقای کمالی، آقای غلامی، آقای حاجی زمانی، آقای افشار، آقای افتخاری، آقای فریدالدین، آقای مرادنیا. به ویژه تشکر ویژه از آقای تفتی عزیز که در حوزه‌های مختلف نکاتی رو بیان میکنن. یکی از اولین پیامکایی که برای ما فرستادن، چون تعداد زیادی پیامک فرستادن، را تشکر میکنم بابت این همراهیشون. نوشتن علت خرابی اقتصاد و تبعات آن، تخریب کارخانجات و بقیه، افکاری هست که در حوزه اقتصاد حاکم هست، افکاری که مروج سود پول و ربای بانک هست. بارها به این موضوع اشاره شده، بارها کارشناسان راجع به این موضوع اشاره کردن، پرداختن، گفتن، تایید هم شده به لحاظ هم علمی هم دانشگاهی، این موضوع تایید شده. منتها اینکه چرا دولت در پس دولت از پس این موضوع بر نیامده، حتما باید با کارشناسان راجع بهش صحبت کنیم. و بعد از پیامک و بعد از تشکر از دوستانی که برای ما پیامک فرستادن، همونجوری که مطلع هستید، رهبر انقلاب دیروز با تولید کنندگان و فعالان عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی دیدار داشتند. در این دیدار نکات مختلف، قسمت‌های مختلفی به بحث و بررسی گذاشته شد. فعالان صحبت‌های متفاوتی رو در باب مطالباتشون انجام دادن، در باب نگاهشون به اقتصاد و نگاه دولت و حاکمیت به اقتصاد و طبعاً انتظاراتی که وجود داره تو این حوزه. از جمله آنچه که رهبر انقلاب روش تاکید داشتن بحث نفی دخالت دولت در اقتصاد هست، چیزی که حریف هیچ کدوم از دولت‌ها نشدیم، برای اینکه آنقدر دخالتشون در این دولت سنگین هست که نمیشود هیچ جاش و هیچ قسمتش رو به هر حال کنترل کرد و مدیریت کرد. دولت فربه و چاقی که دست هم بر نمیداره، انگار خیلی مطلوب هست و انگار خیلی دوست داشتنی هست این دخالت ها. امیدواریم که این موضوع لااقل با تأکیدی که ایشون انجام دادن به سرانجام برسه. بخشایی بشنویم از این دیدار.
به من شکایت شد اخیراً چند وقت پیش از طرف بعضی از کسانی که در بخش معدن فعالیت میکنن که مثلا بین بخش معدن و محیط زیست اختلاف به وجود میاد سر کاری که میخوان انجام بدن. خب این اختلاف باید حل بشه. بعضی از مشکلات و موانع مربوط به خود دولته، اینا باید در اونجا حل بشه و با تصمیم گیری ریاست محترم جمهور و مشاوره در هیئت وزیران و مدیریت معاون اول محترم رئیس جمهور باید اینا حل بشه.
آنچه شنیدیم بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار دیروز فعالان عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور هست. بریم به همصحبتی با میهمان ارجمند و فرهیختمون، جناب آقای دکتر قنواتی، مدیریت محترم آموزش فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ریاست محترم کمیسیون آموزش انجمن صنفی ویراستاران. جناب قنواتی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان گرانسنگ رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم. ما روز ویراستار رو هم پشت سر گذاشتیم، درست عرض میکنم؟
عرض شود که در واقع روز ویراستار امروز هست.
امروز هست
جناب هاشم.
خب پس امروز رو تبریک میگیم به همه ویراستاران عزیز کشورمون، کسانی که خیلی نقششون دیده نمیشه در پیشبرد زبان و ادب پارسی. خیلی که چه عرض کنم، اصلا دیده نمیشه، درست عرض میکنم، هیچ جا راجبشون صحبت نمیشه، هیچ جا ازشون نه تقدیر میشه، نه راجبشون یادی میشه، نه اسمی برده میشه. پس ما از این فرصت استفاده میکنیم، روز ویراستار رو به همه ویرایشگران عزیز زبان و ادب فارسی، به همه ویراستاران عزیزمون در حوزه های مختلف، بخش های مختلفی که حتما حضرت عالی یاد خواهید کرد، گرامی میداریم و تبریک میگیم.
سپاسگزارم. من جا داره که از رادیو گفتگو و برنامه شما سپاسگزاری بکنم بابت وقتی که گذاشتید و این فرصت رو فراهم کردید که به نمایندگی از جامعه ویراستاران در این لحظه من خدمتتون باشم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. بفرمایید که برای این روز اگر بنا باشه یک نکته برجسته‌ای رو یاد کنیم که هم یاد گرامی داشته بشه، هم به نحوی تقدیر و تشکر بشه از زحماتی که این دوستان میکشن، زحمات گمنامی که میکشن کسی هم ازشون یاد نمیکنه، و اینکه به هر حال نقش آفرین هستن در زبان و ادب پارسی ما، چه باید گفت، چه کاری باید انجام داد؟
عجبت که من پیش از این که پاسخ فرمایش حضرت عالی رو بدم، از محضرتون اجازه میخوام چند ثانیه‌ای درباره وجه تسمیه این روز و علت نامگذاری روز ویراستار عرض بکنم، چون این بسیار اهمیت داره. مرحوم استاد احمد سمیه گیلانی که ادیبی وارسته بودند و چه در حوزه‌های تألیف و چه ترجمه و چه ویرایش بیش از 6 دهه فعالیت می‌کردند، یکی از بنیانگذاران حرفه و تخصص ویرایش در ایران بودن. البته ویرایش به شکل امروزیش خیر، ولی به شکل سنتیش و قدیمیش از قرنهای سوم و چهارم به بعد به هر حال بوده. اما اون چیزی که امروز ما اون رو به نام ویرایش میشناسیم تقریبا از دهه 1330 شمسی شروع شد. 11 بهمن در واقع زادروز استاد مرحوم احمد سمیع گیلانی هست که ما در واقع آغاز همین امسال 1402 در نوروز امسالشون رو از دست دادیم و سایه ایشون از سر ما کم شد و بیش از یک قرن ایشون زندگی کردن و زحمت کشیدن در حوزه علم و فرهنگ و به همین علت فکر کردیم که 11 بهمن رو به نام روز ویراستار نامگذاری بکنیم که به حمدالله با همتی که بود و موافقتی هم که صورت گرفته تا جایی این موضوع پیش رفته و امسال برای اولین سال هستش که ما داریم 11 بهمن رو به عنوان روز ویراستار جشن میگیریم. خواستم این رو عرض کنم که اصلا چرا روز ویراستار 11 بهمن در نظر گرفته شد. اما در خصوص فرمایش حضرت عالی عرض کنم که خب حرفه ویراستاری حرفه نوپا هست و نوظهور هست و همونجور که عرض کردم کمتر از یک قرن از عمر این حرفه میگذره و تقریبا میشه گفتش که در حدود 2-3 دهه گذشته است که توجه و در واقع علاقه به حوزه ویرایش بیشتر شده. ناشران ما، اهالی علم و فرهنگ ما، مترجمان، نویسندگان، پژوهشگران به اهمیت کار ویرایش واقف شدن و خب امروز دیگه کمتر ناشری و کمتر فردی که در حوزه قلم فعالیت میکنه پیدا میشه که اعتقادش بر این باشه که ویرایش اساساً کاری غیر ضروریه. اما درباره خود حالا جنبه های ویرایش بحث های زیاد و متفاوت و متعددی هست که به حال جاش هم در این برنامه نیست. اگر فرصتی فراهم بشه میشه درباره اون صحبت کرد. اما میشه گفت در اگر بخوام در یک جمله درباره اهمیت کار ویراستار عرض بکنم اینه که هیچ نوشته‌ای، هیچ تولید محتوایی بی‌نیاز از ویراستار و ویرایش نیست. واقعا این که عرض میکنم هیچ نوشته و هیچ تولید محتوایی عرض خود من نیست، این فرمایش بزرگان علم و ادب ما هست و به همین علت همه کسانی که به هر حال محتوایی تولید میکنن از جمله در واقع بزرگوارانی که در مثلا سازمان صدا و سیما هم هستن، این بزرگواران هم حتی بی نیاز از دانستن علم ویرایش نیستن. و همین علت میتونم بگم که ویرایش تقریبا در همه عرصه های زبانی ما ظهور و بروز داره اما میزان اون قابل بحث.
سپاسگزارم، متشکرم جناب قنواتی، ممنونم از حضورتون، ممنون از توضیحاتی که بیان کردید. لااقل بخشی از آنچه که درباره این حرفه، این تخصص بسیار بسیار گران سنگ باید گفته میشد، بخشیش از طرف حضرت عالی بیان شد. امیدواریم که بتونیم توی فرصت های آینده، البته وعده میگیرم از حضرت عالی که توی فرصت های آینده حتما بیشتر هم صحبت بشیم و بیشتر جویا بشیم درباره این موضوع، درباره این تخصص، درباره نقشی که میتونه این تخصص بر آینده زبان ادب کشور ما بگذاره، به ویژه زبان فارسیمون. سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم، باز هم این روز رو تبریک میگیم و آرزوی سلامتی داریم.
محبت دارید، خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.
در امتداد آنچه که تقدیم شد در باب دیدار فعالان اقتصادی کشور با رهبر انقلاب، جناب آقای مهندس فرجی، مدیریت عامل محترم شرکت جی پلاس، روی خط ارتباطی هستند و به عنوان یکی از فعالین بخش خصوصی ما. آقای مهندس فرجی سلام.
سلام، روز بخیر.
صبح شما بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید که آنچه که می شود برداشت کرد از جلسه دیروز و به عنوان نتیجه بیان کرد در این که قرار هست اثرگذار باشه بر آینده اقتصادی کشور و فعالان بخش خصوصی ما، چقدر باعث امیدواری هست؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری که از سنوات قبل در زمینه صنعت، حالا به ویژه در صنعت ما که صنعت لوازم خانگی هست، خب محورهای خیلی مهمی مشخص شده بودند، از جمله توسعه داخلی سازی لوازم خانگی، صنعت لوازم خانگی، ایجاد اشتغال، استفاده از دانش و شرکت‌های دانش بنیان، کاهش ارزبری خدمت شما عرض بکنم که تولید لوازم خانگی، اینها همه رؤوس درخواست ها و برنامه ها و هدف گذاری هایی بوده که از رهنمود های مقام معظم رهبری و در ادامه اون ریاست جمهوری و وزارت صنعت و معدن فعالین حوزه لوازم خانگی و صنعت سعی کردن در این چند ساله سر لوحه کار خودشون قرار بدن. در صنعت لوازم خانگی هم خدا رو شکر ارتقا و توسعه خیلی خوبی اتفاق افتاده. عمق داخلی سازی گاهن در بعضی محصولات تا 70% هم اتفاق افتاده و این معنیش میتونه ایجاد اشتغال، کاهش ارزبری، کاهش خروج ارز از کشور و به هر حال ایجاد دانش تولید محصولات لوازم خانگی هست. از طرفی هم خدمت شما عرض بکنم که ارتقای کیفیت همیشه دغدغه همه فعالین این حوزه بوده. خدا رو شکر در این چند ساله از نظر خدمات پس از فروش هم ارتقای بسیار خوبی صورت گرفته. آیین‌نامه اجرایی خدمات پس از فروش پس از سالها در سال گذشته اصلاح و ابلاغ شده و از طرفی در سال گذشته هم انتهای سال گذشته استاندارد خدمات پس از فروش لوازم خانگی هم به حال ضروری شده و اجباری شده و شرکت ها دارن میرن به سمت این که در زمینه خدمات پس از فروش هم رضایت مصرف کنندگان هموطنمون رو بتونن کسب بکنن. خب همیشه ما درخواستایی هم در این زمینه مطرح کردیم، حمایت هایی که خود مقام معظم رهبری همیشه داشتن و توصیه‌ای که در حال به مسئولین داشتن بابت تسهیل و پشتیبانی از صنعت. به حال ببینید ما در صنعت لوازم خانگی یا در خیلی از صنایع ما نوپا هستیم، این نیاز حمایت داره. قطعا حمایت‌های هدفمند و هوشمندانه میتونه این صنعت‌های مختلف رو شکوفا بکنه و به هر حال اهدافی که ما در صنایع مختلف داریم میتونه محقق بشه. رهنمودهای دیروز مقام معظم رهبری هم در تایید فرمایشات همیشگی خود ایشون بوده که ما همیشه ناامید نشیم، تلاش بکنیم، استفاده از دانش، استفاده از نیروهای جوان، اتکا به دانش داخلی و حتی استفاده از تکنولوژی هایی بود که در سطح بین الملل وجود داره و بومیسازی اونها برای هموطنان خودمون، مطابقت اونها با شرایط زندگی و آب و هوایی و فرهنگی به هر حال هموطنانمون، اینها همه رهنمودهایی بوده که ایشون در این چند ساله داشتن و تأکیدی هم در این یکی دو روزه در نمایشگاه صنعت و همچنین در دیدار دیروز بابت این موضوع مجدد انجام شد.
متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم، آرزوی موفقیت میکنیم، پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون.
روز بخیر، خداحافظ.
اش تو 23 دقیقه. باز هم تشکر میکنیم از دوستانی که برای ما پیامک فرستادن و موضوعی که میخوایم الان با شما در میون بگذاریم یکی از موضوعات بسیار حساس و مهمی هست که در بخش های مختلف بهش پرداخته شده، در فصول مختلف بهش پرداخته میشه، اما در فصل زمستان طبعا طبیعتا بیشتر بهش پرداخته میشه و اون هم مصرف انرژی هستش. این که ما بتونیم انرژی رو به نحوی مصرف کنیم که به همه بخش‌های کشور بتونه عادلانه برسه، توزیع جغرافیاییش بتونه عادلانه باشه، یک طرف هست. از طرف دیگه ما بتونیم به هر حال برای نسل‌های آینده هم چیزی باقی بگذاریم. خیلی وقتا مخاطب این توصیه‌ها، زنهارها، هشدارها تصور میشه که فقط مردم هستن. مردم مراعات کنید، مردم کمتر مصرف کنید، مردم اگر یک درجه کم کنید اینقدر درصد کمتر میشه، اما واقعا فقط مردم هستن. آیا ما وارد مراکز بزرگ تجاری میشیم، این دری که دائم باز و بسته میشه و هوای داخل به نحوی هست که باید کاپشن یا کت رو در آورد هستن تا عرق نکنی، این یک طرف. ارگان ها، نهاد ها، سازمان ها هم به همین شکل دمای مطبوع در حال تولید کردن هستن. این رو باید به چه شکل دید؟ موضوع سوال ما هست و صحبت ما هست با جناب آقای مهندس رحمان محمودی، مدیریت محترم عامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی. جناب محمودی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم جناب آقای هاشمی و همه بینندگان عزیز، شنوندگان محترم. من خدمت شما تبریک عرض می‌کنم تلیه فجر انقلاب اسلامی رو و آرزوی توفیق برای همه مردم عزیز و جناب‌عالی. در خدمت شما هستم.
من اول خدا قوت بگم به شما و همکارانتون در مجموعه گاز کشور، به ویژه شرکت گاز استان خراسان جنوبی، بابت تلاش‌ها و زحماتی که می‌دونم شبانه روزی هست تو این فرصت‌ها انجام میشه برای اینکه مردم از این نعمت بهره مند بشن. آنچه که به عنوان مقدمه عرض کردم چقدر احتیاج به اصلاح داره، چقدر احتیاج به تایید داره؟
اگر فرمود من یک مختصری مقدمی در خصوص وضعیت گاز کشور عرض کنم، بالاخره میتونه کمک کنه به موضوع. مستحضرید که کشور عزیز ما ایران دارای مخازن گازی دنیا، یعنی دومین کشور دارنده مخازن گازی دنیا بعد از روسیه است. خب در بخش تولید ما سومین کشور تولید کننده گاز دنیا هم هستیم با حدود نزدیک به 900 میلیون متر مکعب در روز. در بخش مصرف چهارمین مصرف کننده بزرگ دنیا هستیم که خب این در بخش مصرف یه مقدار تعامل میخواد، چون بالاخره وقت کشوری که عمده کشورهایی که تولید کننده عمده گاز دنیا هستن، گاز رو یا برای صادرات و برای ارزش افزوده ایجاد میکشه برش برآمدی میکنن و ما عمده مصرف ما حالا یا نیروگاهی هست یا عمدهش در بخش خانگی و حالا تجاری اینا هم هست. عمده مصرفمون به ویژه در بخش زمستان در بخش خانگی و تجاری هست که صرف گرما میشه و عملا گرما اگر بهینه نباشه و اصلاح نمیشه، الگوی مصرفی اصلاح نشه، عمدتا هدر میره و این مصرف بیرویه میشه در واقع. خب روند مصرف گاز در کشور و در فصول مختلف هم عرض کردم، در زمستان عمدش مال بخش خانگیه و در تابستان فصول دیگه عمدش در بخش نیروگاهی و تولیدی هست. خب عمده تأکید ما در زمستان صرفه‌جویی در بخش مصارف خانگی و تجاری هست که خب برای گرماست و این گرما اگر به صورت بهینه و اصلاح شده در واقع ازش استفاده نشه، عمدتاً هدر خواهد رفت. یعنی بنابراین ما برای اینکه بتونیم از این انرژی خدادادی بتونیم بهترین بهره رو ببریم، بایستی جاهایی که ما گاز رو به گرما تولید میکنیم و ازش به عنوان گرما استفاده میکنیم، اونجا باید کار بکنیم که به صورت بهینه در واقع از این گاز استفاده بشه. مستندید عمده حالا در بحث بهینه و این که باید در حد متعارف باشه شکی نیست. شرکت گاز هم اقدامات خوبی رو برای طرح‌های خوبی داره پیاده سازی میکنه برای اصلاح الگوی مصرف و به اصلاح در واقع روند مصرف در کشور که ببینید در بخش مصرفی که برای بخش خانگی هست که عمدش از کردم صورت گرما هست. خب این یه مقدمه بود که من در ادامه فرمایش جناب عالی و صحبتی که خانم داشت من قطعا بیشتر توضیح میدم،
چون وقتمون کم هست. میخوام آنچه که بیان شد رو به صورت جمع‌بندی و توصیه بفرمایید، چون فرصت متبرمه صبحگاهی خیلی کوتاه هست. خواهش میکنم به صورت جمع‌بندی در یکی دو جمله بفرمایید که چطور میشه این مدیریت رو نگاه کرد لطفا.
من ببینید خوشبختانه شرکت گاز عرض کردم طرحهای خیلی خوبی رو برای اصلاح الگوی مصرف، ما باید این فرهنگ مصرف رو اصلاح بکنیم. یعنی خب اقداماتی که ویژه شرکت گاز خراسان جنوبی انجام داده، بحث همیار انرژی ما رفتیم از پایه شروع کردیم، یکی از اقدامات خوب بحث فرهنگ سازی اصلاح و اصلاح الگوی مصرف است با ایجاد فرهنگ مصرف که خب ما در خراسان جنوبی بحث همیار انرژی رو از مدارس نزدیک به 2800 دانش آموز رو آوردیم تو این طرح مشارکت دادیم طرح سفیر انرژی و ایمنی یکی از اقداماتی بوده که ما برای به اصطلاح روسها برنامه‌ریزی کردیم و از این دست اقدامات برای بحث الگوسازی انجام
شد.
متشکرم. من اضافه بکنم که خوشبختانه شرکت ملی گاز داره این کار انجام میشه، پویش مصرف بین مصرف رو هم در خراسان جنوبی، خراسان عظیم و دست از کشور راه انداختیم که الحمدلله
پیروز باشیم. متشکرم. صبح شما بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.